من موظفم نظر کمیسیون رو بگم و از مصوبات کمیسیون دفاع کنم. حالا ممکنه دوستی پیشنهادش رای نره، از من دلخور بشه. خیلی از پیشنهادات رو من شخصا که اینجا میام مخالفت میکنم، اونجا میرم رای شخصی خودم رو میدم. تو رایم نظر شخصی ما اعمال میکنم، ولی تو اظهار نظرم در پشت این تریبون موظفم هر چیزی که کمیسیون تصویب کرده من بگم و دفاع کنم. خودم پیشنهادات شخصیم دارم، ولی از این تریبون نمیتونم بگم. باید برم سر جام بشینم مثل یک نماینده پیشنهاد شخصیم رو بگم. این منافاتی با مسئولیتی که من در اینجا دارم نداره و هرگز نگاه سیاسی نیست. این موضوع اصلا موضوع سیاسی نیست، چه ربطی به مسائل. اما در مورد پیشنهادی که برادر عزیزم آقای رسایی فرمودن، ببینید، مجازات باید متوجه شخص نماینده بشه، نه مردمی که او رو انتخاب کردن. نطق نماینده که نفع شخصی نماینده توش نیست، مشکلات حوزه انتخابیه رو میگن، مسائل کشور رو میگن. شما نمیشه کشور و مردم رو محروم کنید از خدمات و توان و ظرفیت نماینده‌ای که یک تخلف شخصی داشته. لذا من خواهشم اینه که هرچند پیشنهاد آقای رسایی در جهت این هست که مؤثرتر باشه این در واقع مجازات ها، منتها مجازاتی رو بذاریم که متوجه شخص بشه، نه اشخاص و مردمی که به اون رأی دادن. مگه نماینده میاد نطق میده در مورد خودش مگه حرف میزنه؟ در مورد مسائل کشور حرف میزنه؟ در مورد مسائل مردم حرف میزنه؟ نه این مردم رو محروم کنیم از خدمات نماینده ای که حالا یه جای دیگه تخلفی کرده. ولی حقوق نماینده حقوق شخصیشه، حقوق مردمش نیست. خب از حقوقش داریم کسب میکنیم اگر تخلفی کرد. لذا خواهشن به پیشنهاد آقای رسایی رأی ندید. خیلی متشکرم.
آقای سلیمی بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. آریس، اول نکته ای رو من اختیار دارم. ببینید، اصل ماده 194، من خواهش می‌کنم این چون کمک کننده است. آریس، ماده 194 میگه اگر کسی اختیار داشته باشه مذاکرات رو متوقف میکنه. یک رویه شروع شده در مجلس که اختیار و تذکرات بعد از موافق مخالف نظر کمیسیون نظر دو. این به نظرم اگر اخطار جدی باشه باید مذاکرات رو متوقف کنه. سابقا هم همینطور بود آقای رئیس. من خواهش می‌کنم این نکته دوم، وقتی این لوح رو گذاشتیم تا ثبت نام میشه، دوستان باید به حرکت محبت کنن واقعا، اگر چون این باعث یه نوع آشفتگی میشه که خود ما هم ناراحتیم. حضرت عالی هم مکرر اشاره فرمودید، چون من میدونم حضرت عالی به آیین نامه مقید هستی ناز کردم. سرانور چرا میگه مذاکرات باید متوقف بشه، یعنی نباید ادامه پیدا کنه. یک رویه دیگه این باب شده بعد از رایگاه اختیار تذکر معنا نداره. اختیار اگر واقعا اختیار یعنی خلافی داره صورت میگیره. اما اختیار در موضوع پیشنهاد برادر ارجمندمون آقای رئیس به صراحت با اصل 86 و 84 قانون اساسی مغایرت دارم. اصل 84 ما اینو سابقا هم داشتیم، شورای نگهبان به استناد همین دو اصل رد کرده. اصل 86 میگه نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادن و نمیتوان آنها را به سبب نظر که در مجلس کردن یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی، بحث ایفای وظایف نمایندگی که اونا نمیشه توقیف کرد یا تعقیب کرد. اصل 84 میگه هر نماینده در تمام در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد. این حق ذاتی نماینده است، قابل سلب نیست، حق دارد در همه مسائل داخلی خارج کشور اظهار نظر. حالا این اظهار نظر آقای رئیس، اظهار نظر مطلقه، یعنی اهم از تذکر نطق، یعنی اظهار نظر به هر نحوی که خود چون اطلاق داره شامل نطق و تذکر نیز میشه. به نظرم پیشنهاد با این دو از حداقل مغایرت داره، البته با بعضی از اصول دیگه مثل 71 و به اصطلاح 76 و اینا مغایرت داره که جای توضیحش نیست. من همین دوتا رو فعلا عرض میکنم. متشکرم آقای رئیس.
تذکر آیین‌نامه‌ای در خدمت آقای سید مرتضی محمودی هستیم، شماره 38 بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و عرض خدا قوت خدمت همه همکاران عزیز، جناب آقای رئیس و اعضای محترم هیئت رئیسه. من خدمت رو عرض کنم که به این نکته میخوام اشاره کنم در خصوص اجرای آیین‌نامه. در صفحه‌ای که روی مونیتورها گذاشته میشه برای پرداختن به جزئیات و کلیات و ثبت نام مخالف موافق و کلن پیشنهادات و اصلاحاتی که انجام میشه، یه ضعفی رو من با بعضی دوستانم صحبت کردم، گفتم شاید من اشتباه میکنم جایی هست، اما هرچی گشتیم پیدا نکردیم. ما خواهش میکنیم که قانون اصلی و اون متن کلی که وجود داره، متن پایه و اون اصلی که داره اصلاحات روش صورت میگیره، نه به صورت جزئی، کل قانون رو در روی این مونیتور یه بخشی بارگذاری بشه. این دوستان بارها اطرافیان ما از ما سوال میکنن، ما از دوستان سوال میکنن کتابو داری این قانون کجاست. درسته که در صفحه اصلی در واقع کاربری نمایندگان در صفحه قانون گذاری ما بگردیم قانون رو پیدا میکنیم، اما این که بریم بگردیم کل قانون رو پیدا کنیم بعد بیایم تطبیق بدیم، یا این که از قبلم خوندیم اما اینجا در لحظه یه وقت ما نیاز هست که این اصلاحیه رو با کل قانون تطبیق بدیم. این زحمتی هم نداره، تو همین ردیف ها و پنجره هایی که در مونیتور باز میشه در ردیف اصلاحیه ها، اگر اون بالا یک در واقع منوی رو باز کنن دوستان برای ورود ما به مشاهده کل قانون و اصل قانون، این هیچ زحمتی برای دوستان نداره، این خیلی کار دوستان رو راحت میکنه در همه موارد. این نکته اول. نکته دوم این که با توجه به اینکه آقای رئیس ابتدای جلسه توضیح دادن که مخالفت میکنن با صحبت‌های خارج از دستور، ولی بلافاصله بعد از تذکر آقای رئیس دو نفر از عزیزان دقیقاً 90% نطقشون در مخالفت و موافقت، 90% شاید بیشتر، خارج از دستور بود، یعنی آخرش با یه جمله گفتن موافقت و مخالفتمون رو اعلام میکنم. این رویه رو اگر آقای رئیس میگن هم دوستان رعایت کنن و هم آقای رئیس، من خواهشم اینه که محکم سر این وایسه. ببینید موضوع نطقهای مخالف موافق، اختارها، تذکرها تبدیل به این رویه غلط و یک در واقع موضوع چالش برانگیز شده. این خوب نیست در شأن نماینده مجلس، در شأن این صحنی که الان داریم مسائل مهم رو. و آقای رئیس یه نکته هم این که برخی دوستان واقعا در مورد یک موضوع حرف جدی دارن، یک نظر جدی دارن، اما نه بهشون فرصت خدمت رو عرض کنن، مخالفت موافقت میفته و نه در اخطارها میتونن از این فرصت استفاده کنن.
خب خیلی ممنون. به حال نگاه کنید دوستان، من خواهش میکنم دقت کنید. پس نگاه کنید همه تونی گلمندی رو روی این موضوعات دارید. یک، آقای عرفانیانمون دقت کنن به عنوان دفتر هیئت رئیسه، این بحث زمان بندی رو که اعلام زمان رو قبل از اینکه ثبت نام برای تذکر و اخطار باشه رو حتما حوزه فناوری باید تا جلسه بعد، دوستان دیگه اونجا دارن میشنوند، باشه که همه دوستان بتونن در صفحه شون ببینن که یک دقیقه دیگه، دو دقیقه دیگه تذکر یا اخطار باز میشه که هر کی چون نوبت رو رعایت کنن همه مطلع باشن. حالا طبیعتا دیگه بعد یه اتفاق میفته بر اساس نوبت آیین‌نامه رو رعایت میکنیم. این یک. دو دیگه، اگر برادری در هر مرحله خارج از موضوع صحبت کرد، یک بار من تذکر میدم، 30 ثانیه بعدم اگر رعایت نکرد حتما قطع میکنم. گله‌مندی نکنید، همه دوستان رعایت کنید. بحث مربوط اخطاری که آقای سلیمی دادن، اخطارشون درسته، لذا من این پیشنهاد قابل تر نمیدونم. بحث پیشنهاد آقای رئیسی، آقای رسایی رو، آقای رسایی هم یه 75 دارن نسبت به آقای روح الامینی، که حرف درستیه، چون آقای روح الامینی در اشاراتشون به ایشون گفتن شما چه اختناقیه دارین درست میکنید. در خدمت آقای رسایی هستیم که 75 رو بفرمایید.
286.
خیلی ممنون آقای رئیس. عرضم به حضورتون که ماده 75، همکاران توجه کنن، اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحا یا تلویحا نسبت سویی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را برخلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد، بدون رعایت نوبت تا 5 دقیقه اجازه نطق داده می شود. حالا من حرفم 5 دقیقه نیست آقای غالیباف، ولی بدون نوبت، یعنی قبل از اینکه آقای سلیمی عزیز و آقای محمودی بزرگوار تذکر بدن، من باید ماده 75 رو می گفتم. در این حال تعبیر اختلاف
آقای رسایی، من عجیب عزه بدید، وقت شما جزء پندقتون هست، خودتون الان دارن آیین‌نامه رو میخونین که اگر تشخیص وارد شد 75، رئیس جلسه در همون جلسه یا در جلسه بعد.
نه آقای دکتر، رئیس رو نمیگه، رئیس رو نمیگه، آقا رئیس رو نمیگه، نماینده رو میگه. میگه نماینده در همون جلسه، یا میره بعدن میفهمه کسی در موردش حرف زده، میگه در جلسه بعد.
ولی هر موقع تشخیص رئیس جلسه 75 شد، ادامه شد بخونیم.
آقای دکتر تشخیص رئیس نداره. حالا
کی با تشخیص بده 75 هست یا نیست؟
خب شما تشخیص داده بودی، بعدش این آقایون صحبت کردن.
من تشخیص ندادم.
حالا آقای شما گفت عذرخواهی میکنم. من از شما عذرخواهی میکنم. بذار من حرفمو بزنم.
بفرمایید.
ببینید برادر عزیزم، میگن که شما میخوای اختناق ایجاد بکنی، حتما ایشون قصد سویی نداشته. من نمیدونم، از کلام بالاخره در لای صحبت ها بوده، ولی اختناق یعنی این که به ناحق با زور جلوی کسی گرفته بشه. یه پیشنهاد بود، نهایتش اینه که میتونن مخالف صحبت کنن و دلایل خودشونو بیارن که همکارا گفتن. من فقط خواهش میکنم شما بند جیم رو دقت بکنید. در ادامه بعد از این بند تک کسر حقوقه میگه محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص، این حقوق ملت نیست. بند جیم میگه محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها، این حقوق ملت نیست. آقای سلیمی عزیز که اخطار قانون اساسی میدن، میگن که هیچ جوری نمیشه نماینده رو محدود کرد. خب تو 2 بند بعدی اومده گفته آقا تو شوراها نمیتونه بره، توی تحقیق و تفحص نمیتونه بره، توی نمیدونم هیئت رئیسه نمیتونه بره. بنابراین اون برداشت خیلی غلطی نیست. ببینید ولی باز به احترام اون چیزی که آقای قالیباف فرمودن، من پیشنهادمو پس میگیرم.
آقای رئیس اجازه میدید اسامی مهمانان رو قرائت کنم؟
مهمانان رو بفرمایید.
متشکرم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 9 آبان ماه 1403، جمعی از دانش آموزان نخبه سمپاد دبیرستان شهید اژه‌ای اصفهان به همراه دبیران محترمشون که مهمانان برادر عزیز و بزرگوارمون جناب آقای دکتر رسول بخش دستجردی، نماینده محترم مردم شریف اصفهان، جرقویه، کوپایه، ورزنه و هرند هستند. به این عزیزان و بزرگواران خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. ضمناً خیر مقدم ویژه عرض میکنم خدمت قاری قرآن و دانش آموز قرآنی نخبه جناب آقای سید محمد هادی نقوی که از
قاریان نمونه ممتاز کشوری هستند. برای ایشان و تمام جوانان قرآنی کشورمون آرزوی موفقیت دارم و از حضور برادر عزیزم حجت الاسلام نقدعلی هم در جمع عزیزان تشکر میکنم. همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت جمعی از دانشجویان گروه حقوق و فقه و حقوق دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها از قم که مهمانان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مردم شریف قم هستند. به این خواهران عزیز خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. انشالله موفق و معید باشید.
خیلی ممنون. خب دوستان اجازه بدن خواهش میکنم از این دو سه تا پیشنهاد اصلاح جزئی که هست بگذاریم. جناب آقای لاهوتی، جناب آقای سلیمی و آقای قادری اجازه بدید عبور کنیم. خیلی ممنون که من ماده اجازه بدید دیگه نگاه کنه وقتی اونجا کمیسیون ها رو میگه دیگه شامل کمیسیون ها هست. الان کمیسیون خاص و عام و آقای بلنگو آقای لاهوتی رو باز کنید.
86
آقای چیز ما هم اجازه بدید.
آقای دکتر من خلاصه از بکنم و شما راهنمایی بفرمایید. ببینید اینجا اومده تا بعد از عبارت تحقیق و تفحص یا کمیسیون های خاص مجلس. این کمیسیون های خاص مجلس آقای دکتر اینو در صورت ابهام دارد. اینو من خواهش میکنم این ابهامات خودتون برطرف بکنید. من نمیخوام در صورت وقت مجلس هم گرفته بشه. این کمیسیون های خاص منظورتون همون کمیسیون های تخصصی مجلس هست یا نه؟
نه، کمیسیون خاص مثل کمیسیون اصل 44 تولید کمیسیونی که جزء کمیسیون اصلی مجلس نیستن.
یعنی خب این
ما داریم دیگه، کمیسیون مشترک داریم، کمیسیون اصلی داریم، کمیسیون خاص داریم.
بس غیر کمیسیون های تخصصی مجلس هست
بر اساس همه آیین‌نامه است دیگه، گفته کدوم کمیسیون ها. بله
بله متشکرم. آقای دکتر یه سی ثانیه چون ما این از هر دری این آقای عدیانی میخواستیم بیرون بکنیم نشد. یه تشکری بکنم آقای دکتر، ایشون یه کار بزرگی کردن واقعا قابل تقدیره. جهت ساده سازی و استفاده درست از آیین‌نامه یه کتابی رو چاپ کردن در اختیار نمایندگان گذاشتن. من از ایشون میخواستم در محضر حضرت عالی تشکر
کنم. تشکر کردیم، الان تشکر اجازه بدید پس ما ماده 4 رو برای بگذاریم. خیلی ممنون. آقا من دخواهم ماده 4 رو به رأی بذارم، الحاق بعد از رأی گیری آقای بیگدلی بذاریم برسیم اونجا. حاضرین 240 نفر آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، اصل ماده 4 به رأی گذاشته شد، لطفا در رأی گیری شرکت کنید.
پایان رای گیری تصویب شد. خب خب خیلی ممنون، اجازه بدید ما دستور بعدی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی بررسی تقاضای استعفای جناب آقای عبدالکریم حسین زاده نماینده محترم نقده و اشنویه است که بدین وسیله ازشون دعوت میکنم جهت ارائه استعفاشون به جای سخنگاه تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت ملت شریف ایران، شما همکاران گرانقدرم، خواهران و برادران عزیز. کسب اجازه میخوام از ریاست محترم جلسه جناب آقای دکتر قالیباف و گرامی میدارم یاد و خاطر شهدای پدافند اخیر رو و براشون علو درجات آرزو مندم. تقبیح میکنم کشتار فرزندان این سرزمین در استان سیستان و بلوچستان توسط سیاه پوشان داعش و طالبان، که امیدوارم کره هستی و تمام جوامع انسانی از شر این غده های سرطانی خلاصی پیدا بکنند. من میخواستم وارد مسائل دیگری بشم، اما حقیقتش خیلی مختصر و مفید خدمتتون چند تا موضوع رو که احساس میکنم ابهاماتی در ذهن همکاران من به وجود آورده خدمتتون عرض میکنم. به هیچ وجه وارد مسائل و موانع نظری و تخصصی نمیشم. یکی از مواردی که دوستان گله داشتند و به حق هم گله داشتند، نوع حکمی بود که برای من صادر و یا ابلاغ شد، یا حداقل میتونم بگم که شیوه حکم ابلاغ حکم بود. من مطمئنم که همکاران من در مقام این بیت شعر قرار نخواهند گرفت که گناه کرد به بلخ آهنگری، به شوشتر زدن سر مسگری. واقعیتش اینه که هم من هم آقای رئیس جمهور به هیچ وجه من الوجوه مایل به این نبودیم که حکم امضا شده توسط آقای رئیس جمهور پیش از استعفای من و پیش از دستور شما نمایندگان مبنی بر خروج من از مجلس رسانه‌ای بشه. منتها این اتفاق افتاد و من این رو خدمتون عرض میگیرم میکنم، خدا را شاهد میگیرم در تمام مدتی که، اولا خدمتتون عرض کنم، حکم رئیس جمهور انشایی بوده، حکم ابلاغی نبوده، حکمی به صورت فیزیکی دست من داده نشده. آنچه که بوده به صورت انشایی در رسانه ها بوده برای تهییج افکار عمومی و ایجاد اون بسترهای وفاق ملی. و خدا را شاهد میگیرم تا به این لحظه، چون بعضی از دوستان گفتن که حسینزاده تو شغل است، خدا را شاهد میگیرم یک بار وارد اون ساختمون نشدم، یک بار جلسه در اون ساختمون نگذاشتم، تیم حفاظت برای من گذاشتن، یک بار اجازه ندادم به من نزدیک بشم و حراست و حفاظت از من بکنن، چون معتقد بودم من وکیل ملت هستم و تا زمانی که به صورت رسمی از اینجا خارج نشدم حق نزدیکی به من رو ندارن. تمام جلسات مربوط به برنامه ریزی حقوقی، مالی، اجرایی و همه این موارد رو بنده با هزینه شخصی خودم و در دفتر شخصی خودم در خارج از مجلس ارائه دادم. خب بنده اگر به دنبال دور زدن مجلس یا به دنبال فضایی بودم که بی‌حرمتی به همکارانم تلقی بشه، قاعدتاً بایستی وارد فرآیند دیگر می‌شدم. حتی یکی از همکاران در مجلس به من پیشنهاد داد آقا 100 ساعت جلسه رو نیا، تموم میشه. من گفتم برادر من، اون رأی ملت حکم اخلاقی، شرعی و قانونی برای من داره، نگاه همکاران حکم قانونی به من داره، من که حق تعدی از این احکام رو ندارم و به هیچ وجه وارد این وادیا نشدم و در تمام جلسات مجلس سعی کردم حی و حاضر باشم و مثل همه شما نمایندگان عزیز وظایف خودم رو پیش ببرم. حتی بعض موضوع استفساریه که پیش اومد اعتقاد داشتم که من نباید قیمت مسئول شدنم در نظام جمهوری اسلامی ایران به قیمت تقابل مجلس و دولت تموم بشه. اصلا وارد این وادی ها نشدم و معتقد بودم که رخصت نهایی برای حضور من در دولت رو هیچ کسی غیر از نمایندگان نباید تایید بکنن. موضوع بعدی بر سر تخصص و توانمندی ها بود. یک، من واقعا آیا این بی‌انصافی نیست؟ یک وزیر وقتی که وزارت رو قبول میکنه فقط در یک گستره تخصص داره. شما نمایندگان مجلس به حکم درگیر بودن با همه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، عمرانی باید در همه حوزه ها مطالعه دائم و بروز شدن دائم داشته باشید، بازدیدهای استانی داشته باشید. این ملاک اینه که واقعا نمایندگان اشراف کافی هم به کار تقنینی و هم به کار نظارتی دارن و این تجربه کمی نیست. ولی زمان میخوام دست کم نگیریم حضور خودمون رو در پارلمان به عنوان یک رزومه، به عنوان یک تجربه، به عنوان یک عملکرد که در سابقه ما نوشته میشه. من سه دوره مثل شما ها نماینده مجلس بودم، در همه زمینه ها حضور پیدا کردم، چه قانونگذاری، چه تقنینی و حتی چه ماموریت هایی که رئیس مجلس برای من اعلام کردن و من رفتم به دنبال اون مسئولیت ها. اما از این موضوعات میگذرم. در همین مجلس من رئیس فراکسیون حقوق شهروندی بودم، به دنبال و احقاق حقوق محرومان و کسانی که محذوف از خیلی از خدمات بودند خودم رو قرار دادم. اما مهمتر از اون، من بیش از 17 سال کار تخصصی میکنم. اتفاقا مرتبط ترین حوزه‌ای که من میخوام برم همین جاست. بنده شهرسازی رو از علم و صنعت ایران گرفتم، تمام طرح‌های برنامه‌ریزی روستایی، طرح هادی روستایی، هادی شهری، طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، طرح‌های توسعه منطقه‌ای، ناحیه‌ای، برنامه‌ریزی‌های ناحیه‌ای و منطقه‌ای از دورترین نقطه زابل تا چابهار تا شمال، مازندران، لرستان، کردستان، آذربایجان غربی انجام فعالیت کردم. اگر این تخصص‌های مرتبط در سو و همسو با مسئولیتی که قراره بگیرم نیست، پس چه چیزی میشه اسمش تجربه و تخصص کافی رو داشتن؟ تعدادی از دوستان به حق نگران جامعه ای بودند که به من رأی دادن. اینو خدمتتون عرض کنم، بیایید با خودمون تعارف نداشته باشیم. امروز مطالبات مردم فقط آجر و آهن و آسفالت و کوچه و مسائلی از این دست نیست. قرار گرفتن در مدیریت کلان کشوری هم یکی از مطالبات به حق اوناست. یقین میدم به شما بیش از نیمی از ملت ایران، تمامی ملت ایران چشمش به رأیی که مجلس خواهد داد و یقین دارم که همسوی با این مطالبات ملت خواهد بود. و من این رو عرض میکنم، این تصمیم گیری قطعا امید آفرین در کشور خواهد بود. لذا صادقانه عرض میکنم، فکر نکنید همکاران عزیز، خواهش میکنم از شما، تمنا میکنم، فکر نکنید که من کمتر از شما اهتمام و توجه به حوزه انتخابیه ای که رأی مستقیم مردم رو گرفتم دارم. نه خیر، حقیقتا قلبم، دلم، ذهنم پیش همون مردم هست. اما بدانید رسالت مجلسی که من و شما در اون قرار دادیم داریم، رسالت اولش محرومیت زدایی است. شعاری که تک تک شماها و ماها در انتخابات نمایندگی مجلس این شعارها رو دادیم، رؤسای جمهور این شعارها رو دادن. وقتی که این رسالت وجود داره، من میام در مکان مقدسی قرار میگیرم که قرار است به محرومان و جامعه روستایی و عشایری این سرزمین توسط خود شماها کمک بکنم و یاری برسونم. و قطعا میدونم که این اقدام بدون کمک و یاری و همیاری شما محقق نخواهد شد. و چه کنم که منطقه‌ای که من در آن زیست میکنم، من به دنبال تبعیض مثبت نیستم، من به دنبال رانت برای حوزه انتخابی خودم نیستم، اما چه کنم حوزه انتخابی که در آن زیست میکنم هم مرزی هست و هم محروم هست، قاعدتا در همین کاتگوری قرار خواهد گرفت که من بایستی به اون خدمات ارائه بدم. دوستان عزیز، بنده یک روز قبل از اربعین آقای رئیس جمهور من رو فرا خواندند. من خدمت ایشون رفتم و ایشون فرمودند که آقای حسین زاده، من دوست دارم بیایی در دولت و به ما کمک کنی. گفتم آقای دکتر من در چه جایی میتونم به شما کمک کنم؟ ایشان فرمودند که من معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم که زیر نظر معاون اول هست رو میخوام به معاون رئیس جمهور ارتقا بدم و شما بیایید در